الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین رحلت نمایش بزرگ حقانیت اسلام در قرن معاصر رو به همه عزیزان تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که ما بفهمیم در کجای تاریخ معاصر قرار داریم که در صورت شناختن این مسئله جایگاه تک تک تنفس‌های من در طول تاریخ تأثیرگذار خواهد شد. بحثمون در رابطه با نقش امام و اسلام که امام در تاریخ معاصر مطرح فرمودن، ولی خیلی زیاد به خود بحث قرآنی سوره انفال بحث نزدیکه. اینه که نمیدونیم در واقع با ادامه بحث داریم سوره انفال رو ادامه میدیم یا امام رو به تماشا نشست. متنی که خدمتتون ارائه شد به همین جهت است که بحث رو انشاءالله ما سریع دنبال کنیم که به نتیجه برسیم، ولی شما بعداً خوبه که روی متن یک کمی کار بفرمایید، نتیجه بیشتر میگیرید. متن اینجوری شروع میشه: وقتی متوجه شدیم خدا ما را تنها نگذارده و اگر ما یک قدم جلو برویم او 10 قدم جلو می آید. این خودش یه بحثه، همیشه که این طور نیست که. روایت هم روایت قدسی است که میگه بنده من اگر تو 1 بند انگشت جلو بیایی من 1 قدم جلو میام، اگر تو آرام آرام به سوی من بیا من هروله هروله به سوی تو میام. اما این در شرایطی که جهتها درست باشه. بحث اینه که اگر جهتها درست باشه وعده های بزرگی خدا برای به نتیجه رساندن اسلام و مسلمین داده است. به همین جهت آیه را نگاه کنید، آیه 7 و 8 سوره انفال. قرآن می فرماد ای مسلمونا حالا که در شرایط بدر قرار گرفتی سلح شوری مقابله با دشمن رو در صحنه زندگی دون آوردی، خلوص نسبی هم پیدا کردی، حالا شما 1 قدم اومدین جلو. قصد ببینم این بود که کاروان دارای متاع مردم مکه را به شما ما بدیم، ولی ما یه مرتبه اومدیم کلید تغییر سرنوشت منطقه را به دست شما دادیم. روی این عنایت بفرمان. آیه و از یعدکم الله اهدت طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. شما اون قافله‌ای که درش تیغ و اسلحه نبود و اراده کردیم و یرید الله ان یحق الحق بکلماتهی و یقطع دابر الکافرین. ولی خدا دید شما را میشه کار بزرگتری در دست و توان شما گذاشت. در چه حدی؟ در حدی که به جای اینکه ارزشها دلار آمریکا باشه و لباس آمریکایی یا غربی، اونچنان برنامه بریزیم که اصلا ارزشها عوض بشه. شما تا کی میخواین قصه بخورین که بچه‌ها دونا جوونات اون میخوان شبیه اونا بشن و نگذارید؟ کاری میکنیم که اونها بخوان شبیه شما بشن و شما برنامه بریزید برای اینکه جهان را متاثر کنید. آخر آیه را نگاه کنید، یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین و لیحق الحق و یبطل الباطل ولا کره المجرمون. میگه ای بدریا که وارد صحنه جبهه حق در مقابل باطل شدیم، ما با شما میخوایم که معادلات جهان به هم بزنیم. ادامه متن: وقتی متوجه شدیم خداوند اراده کرده است اگر مسلمانان با صفای لازم اسلامی در صحنه بودند، به دست آنها حادثه های بزرگ را پدید آورد و به مسلمانان فرمود چی؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولهم الادوار. یعنی گفت مسلمان ها در شرایطی قرار گرفتیم در یه روحیه و تقوا و خلوصی هستیم که اگر انبوه لشکرهای جهانی هم باتون روبرو شد شما عقب نشینید. شما در شرایطی هستید که میتونید تغییر بدید معادلات جهانی را. یعنی این لشکر 900 خورده نفری که هیچی که روبروی شما، اگر که لقیتم الذین کفروا زهوا، کفار با انبوه لشکرش نمودن، شما عقب نشینید. چون توصیه به عقب نشینی به جهت اینه که زمان و زمینه پیروزی فراهم است. ادامه متن: و فرمود شما در شرایطی هستی که ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای پیغمبر، مؤمنینی که تا دیروز تو مدینه تو مکه بهشون میگفتی اگه زدن بدونم کارشون نداشته باشی، اگر کشتن بتونم شما مقابله نکنید. اینقدر توصیه میشه، حالا یه مرتبه میگه اونچنان معادله رو عوض کردیم که ای پیغمبر تلاش کن، تشویق کن، تحریض کن، تحریک کن مؤمنین رو به جنگ. چرا؟ چون این جنگ سرنوشت مسلمان ها رو عوض میکنه. حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون. اگر که شما 20 آدم پایدار بودید، یغلبون 200، 200 داره میتونید روبروی شما باشید. و ان یکن منکم 100، اگه 100 تا بودید جلو 1000 تا میتونید باشید. یغلبوا 1000 من الذین کفروا. چرا؟ بلکه دو تا چیز پیدا شده، یکی هوشیاری فوق العاده شما، یکی ظهور حماقت به تمام رسیده نظام فاسد شرک گذشته بت‌پرستی یا جهان غرب امروزی. اینا دقت کنید، یعنی یه وقت ظلمات در رقیب به نهایت رسیده. هیچ وقت اگر قرن 18 میلادی بود اصلا این حرفا نبود. اصلا در قرن 18 میلادی ما نمتونستیم بیان به میدون روبروی غرب باشیم، چون هر قرب پتانسیل هایی داشت که حماقت مطلق نبود. قرن 18 یه شروعی شد که نهایتش امروز شما میبینید. ما در فرهنگ امام صدای این آیه رو داریم میشنویم، صدای این آیه که حالا وقت مقابله، حالا وقت درگیری، حالا وقتش اینجا نیست. برای همین هم ما روشن فکران 100 سال پیش را اگر تغییر نظر نده بشن احمقان امروز میبینیم، تعجبم میکنیم. حالا انشاءالله خود مقاله روشن میکنه. یعنی اون کسی که در 80 سال 100 سال پیش داره زندگی میکنه و هنوزم میخواد با غرب همونطور تعامل کنه، مثلا شعور زمان شناسی نداره. همینطور که کسی مثلا بیاد آیاتی را بگیره که مثلا شما ببینید قرآن میفرماد الان اذن الذین یقاتلون، از حالا اجازه دادیم که اونهایی که کشته میشدن حالا بکشن. سوره حج قبلش چی؟ قبلش نه، تا قبل از تا جنگ بعد فقط خوردن بود و نزدن. از جنگ بدره که شرایط طوری شده که زد و خورد شروع شد، زد و خورد شروع شد. شما خودتون میدونید دیگه، دستور بود که شلاق میزدن، نمیدونم تازیانه میزدن، هیچ مسلمان اصلا نباید اقدام عملی مقابلشون میکردن. حالا یه مرتبه آیه اومد که چی؟ حالا اونایی که حالا کتک میخوردن حالا اجازه میدیم که بزنن. این اجازه میدیم یعنی چه؟ یعنی شرایط تغییر معادله قدرت فراهم شده. اینجا میفرماد پیغمبر تشویقشون کن. آخر آیه رو ببینید، میفرماد چرا؟ برای اینکه به انهم قامون یفقهون. این باید فکر کنید، یعنی اگر دشمن شما به یک نفهمی کامل رسیده است و شما هم به یه شعور جانب اسلامی رو رسیدید، حالا این مبارزه مبارزه است که نتیجه میده. میفرماد حالا اگه شروع کنید، این طرف شما خدا اومده به صحنه. معلوم نبود شما اگه با رقیبی به جنگی که خباستش به نهایت نرسیده است، باید باش مدارا کنی، نصیحتش کنی. امام در سال 42 بهشان نصیحت میکردن، گفتن از من بشنو، از اسرائیل نشنو. ولی سال 56 گفتن شاه رفتن است. شاه رفتن است. یعنی این شاه رفتنی است. سال 52 و 42 بنا نبود شاه بره، بنا نبود شاه خوب شه. اما وقتی که شاه هی سیر نزول پیدا کرد به بدترین شکل رسید، حالا خداوند به دست امام، کدوم امام که روبره کدوم شاه واسطه؟ شاهی که الان مظهر خباسته، اینجا میگه که دیگه باشون به جنگی. حالا که به جنگی دیگه دست و بازوی شما دست شما نیست، دست و بازوی شما دست خداست. وقتی دست و بازوی شما دست خدا باشه دیگه شکست توش نیست. آیا نگاه کنید، فلم تقتلوه ولکن الله قتله، دیگه شما نیستیم که می جنگیم. جبهه ای درست شده که یه طرفش خداست. این که من جلسه عرض کردم، حضرت ابو عبدالله نه و تمام جنگای پیغمبر و امیرالمومنین و جنگ حضرت ابو عبدالله همواره اصرار بر اینه که شروع کننده جنگ نباشه. چرا؟ برای که باید این جنگ جنگ تجاوزکارانه نباشه. شما دقت کنید، اصرار هست تو تمام جنگ ها. اصرار این است که امیرالمومنین که حالا مثال میزنیم با خبیثایی مثل خوارج روبرو هم، باز حضرت بفرماید شما شروع نکن. خب معلومه است بعضی یاران انقلابی پیامبر یا ائمه اذیت می‌شدن، اما این یه قاعده است. تا این طرف خدا به تمام معنویات به صحنه. من دلم می‌خواد از اینا ان شاء الله بعداً نتایج بگیریم. می‌فرماد پیغمبر ای همه مسلمونا، شما حالا اگه اومدین به صحنه و جنگ با شروع کردین، این جنگ جنگی است که یه طرفش خداست. روش ان شاء الله بعداً، حتی دعوایی که بین خودتونم تو محل دارین باید مواظب باشین. اگه یه طرفش خدا نباشد و الهی نباشد، قصد دون شکست میخورید، نتیجه نمیگیرید، پیروزیش ذلته، شکستش هم ذلته. میگه نه، حالا که اومد یه طرف تماما انگیزه خالص شد، فلم تقتلوه ولکن الله قتله و ما رمیت اذ رمیت. ای پیغمبر عزیز، تو هم که نیزه میندازی با این همه قداست و صفا، خدا نیزه میندازه. و لیبلی المؤمنین منه ولا ان حسنا، بناست که مؤمنین امتحان بشن. که ما آخر این مقاله بخوایم اینا روشن کنیم که میگه آقا ما یه اراده‌ای برای نابودی کفر کردیم
شما ببینید توش قرار میگیرین یا نه.
لیوبلی المومنین منه بلاء حسنا،
یعنی مؤمنین رو میخوایم امتحان کنیم که اونقدر یار اسلام و انقلاب و فرزند انقلاب هستن که در سنگین ترین و دقیق ترین جبهه ها بمانن. یعنی یک اراده الهی تاریخی در صحنه است، بناست معادلات جهان عوض بشه به نفع مسلمان ها. آیا شما از اون گروهی هستین که خودتون را با قلب مصفاتون وارد اراده خدا کرده باشی؟ آخر مقاله اینو بیشتر صحبت کنیم. ان الله سمیع و علیم، خدا خوب میدوند که تقاضای مؤمنین چی است، میشنوه و خوبم میدونه که چطوری معادله رو به هم بزنه به نفع مسلمین.
آری متن ادامه، وقتی به این آیات توجه کردیم میفهمیم خداوند بنا دارد از طریق اسلام و مسلمانان اتفاق بزرگی را در تاریخ رقم بزنه. این حرف اصلی منه.
یعنی ببین این آیه را توی قرآن اومده که چی؟ به پیغمبرش میگه مسلمان ها را تشویق کن بکوشند.
تو همین سوره انفال بعد میخونیم به پیامبر ایراد میگیره، میگه هیچ پیغمبری اسیر نمیگرفت. چرا اسیر گرفتی؟ باید داره میکشتی.
چرا اسیر گرفتی؟ باید میکشتی. میرستی.
یعنی ببینید رو این فکر کنید، خداوند از طریق این آیات به دست مسلمانان چی کار میخواه بکنه که میگه پیغمبر بگو بکشن، بگو اینقدر بکشن که یکی، اگه یک نفر این بر بودن، ده نفر اون بر بودن، اصلا کوتاه نیان. اگه صد نفر این بر بودن، هزار بر نفر اون بر بودن، نترسن. ما اینقدر شرایط را تغییر دادیم که هزار نفر اون بر، صد نفر اینور، بازم به نفع شما کارو تمام میکنیم. اینقدر اراده حساس خدا تو صحنه است. جمله رو دوباره خودت نگاه کنید، ببینید میخوایم حالا تاریخ ها چطوری بررسی کنیم. آری وقتی به این آیات توجه کنید، دوباره آیاتو برید مطالعه کنید، میفهمید خداوند بنا دارد از طریق اسلام و مسلمانان اتفاق بزرگی را در تاریخ رقم بزنه. خواست یه کاری بکنه جهان در قبضه اسلام بیفته، ولی به شرطها و شروطها، و آن این که مسلمانان محل تجلی اراده خدای عزیز حکیم شوند. هم من قبلا بحث کردم، هم بعدا بحث میکنم. ببینید بناست مسلمانان دو تا صفت داشته باشن تا پیروز بشن، نه یه صفت. بسیار پر روحیه و قدرتمند و بسیار همه جانبه و حکیم. من بعدا تو سوره انفال میرسیم. حالا با تمام این قدرت و توانایی میگه پیغمبر بهشون بگو اگه دست بردارین ما کوتاه میاییم. این روحیه حکمت غیر بیکلگیست. قدرت و حکمت اگه کنار هم اومد سطح کاخهای جهان ممکن است. میگه که خدا میخواد یک کار بزرگی در تاریخ به دست مسلمانان انجام بده، ولی دو تا شرط داره. آیه را میخونیم، و من نصر الا من عند الله، پیروزی دست خداست، نه دست زور و بازوی و اسلحه های بچه مسلمان ها. نه، کدوم خدا؟ ان الله عزیز و حکیم. خدا چرا خدا پیروزی دستشه؟ رمز پیروزی خدا تو چیه؟ تو عزیز و حکیم بودنش. عزت و توانایی به اضافه حکمت و همه جانبه نگری، نه قلدری. پس هر جریانی که تونست خودش را وارد چنین صفات الهی بکنه پیروزه. من خودم عرض کردم، بازم دلم میخواد تاکید کنم، امام و انقلاب امام رو ما این صفت رو شاخصش میدونیم، یه صفت خاص است این صفت. ادامه متنه که زیرا پیروزی از خداست، نه به تعداد لشکر، و در واقع قدرت و حکمت حق پیروزی را شکل میدهد. قدرت و حکمت حق پیروزی را شکل میدهد، نه تعداد مسلمانان. حالا دقت کنیم، وگرنه همان خدایی که در آیه 65 سوره انفال فرمود ده نفر شما با صد نفر دشمن برابری میکند، در آیه 66 یعنی آیه بعدی ببینیم میگه چی. میگه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. حالا خدا میبیند شما اون نیستید که به دست شما با ده نفر دون صد نفر بشکنید.
با 100 نفرتون 1000 نفر بشکنید. ضعف ایمان، یک کمی حب دنیا در سوره انفال می‌رسید که خدا میگه تریدون عرض دنیا. شما با همه این اخلاصتون دنیا دوست شدید. به جای اینکه این گردن کلفته رو بکشید، گرفتینشون که غنیمت بگیرید. بنا بود بکشید اینا را. شما این گردن کلفته عرب را که بنا بود بکشید، دیدین اینا میلیاردرن، تراستن، چند تا کارخونه دارن، بعد میشه دیگه گرفتشون، گروگانشون گرفت، پول گرفت، گرفتینشون. معلوم شد شما نمیتونید کار بزرگ را بکنید. بله، هنوزم اونچنان بی خود نیستید، اما الان خفف انکن، دیگه ما از یک نفر شما دو تا را میتونیم شکست بدیم، چون شما در ضعف افتادید. و علم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم مئتون صابرتون یغلبوا مئتین. حالا اگه 100 تا پای مرد شدی 200 داره میتونیم بکشی. و این یکم خب معنوز ادامش ده. بعد میفرماد از دمین هر دوش بحثه، میگه حالا آدمی هنوزم ارزش دارید، صابرید، بر دینداری و استحکام دینی و اعتقاد دینی و نمایش عدالت و معنویت در صحنه اید، اما نه اون که ما باش کار بزرگ بکنیم. چون حالا دقت کنید، من متن میخوام، چون تعمق و تفقه دینی مسلمانان ضعیف گشت و متوجه وسعت بیکرانه ای که باید بدان دست یافتند نشدند، نفهمیدند چقدر با این معنویت و عدالت و سلحشوری میتونن کار بکنن، دیگر معادله قبلی به مقابل یک نفر مسلمان با دو نفر غیر مسلمان تقدیر یافت. و لذا میفرماید اگر 100 نفر باشیم توان مقابله با 200 نفر رو داریم. همینجا میخوام بگم که یه قاعده گیر بیاریم. مدت ها دنبال بودم که این عرضه بکنم. چه قاعده؟ خب همین که اینجا چیت نوشته، رمز سقوط قدرت تأثیرگذاری اسلام و مسلمی پیدا شد. یعنی میگن مسلمونا، شما که میتونستید قدرت تأثیرگذاری جهانی داشته باشید، بتونید سرنوشت زمین رو عوض کنید، حالا که یه خورده ضعیف شدید چی؟ تأثیر گذاریدون کم شد. حالا اگه مطلقا ضعیف شدید، یعنی اصلا روح جنگ بدر از بین رفت، علی علیه السلام قهرمان بدر بعد از رحلت پیامبر خانه نشین شد، حالا نه تنها اون تأثیر گذاری کم هم از بین میره درتون، عکسش میشه، همه براتون تأثیر میذاره. شما رمزه حقوق تاثیرگذاری اسلام را بگیرید و بیان جلو متن بخونیم. حال با رحلت رسول خدا و غفلت مسلمانان از ادامه رهبری جهان اسلام از طریق امام معصوم، بنگر چقدر معادله قدرت اسلام به هم خورد و مسلمانان در این حال نه تنها آن اتفاق بزرگ تاریخ روی زمین نشدند که غیر مسلمانان میداندار صحنه تاریخ زمین گشتند و همچنان قدرت اسلام تحلیل رفت و رفت تا آنجا که جهان غرب در قرن اخیر آمد و یک کشور اسلامی به نام فلسطین را در صحنه جغرافیا پاک کرد و اسرائیل را به جای آن تأسیس نمود و بیش از همیشه روشن شد آنچه در صحنه هست اسلامی نیست که خدا برای مسلمانان اراده کرده. ما تا اینجا دلم میخواد خوب با ما اومده باشید که آقا بنا بود اسلام تا کجا بره؟ حالا یه مرتبه شما میبینید با حذف جریان صحیح اسلامی، تاثیرگذاری اسلام نه تنها نمون، منفی هم شد. خب حالا شما ببینید، فکر کنید امثال امام رحمت الله علیه اینا رو نشستن خوب فکر کردن، قرآن خوندن، رمز سقوط و صعود تمدن‌ها رو شناختن. ادامه مست. مسلمانان را به این باور رسانده بودند که برای همیشه اسلام را به عنوان اتفاق بزرگ تاریخ بشریت از ذهن بیرون کنند. بود یا نبود؟ ولی شیعیان در آتش از دست دادن آن اسلام بزرگ همچنان می سوختند و ناله های فاطمه زهرا را از یاد نمی بردند. من الحمدلله تو بحث بصیرت فاطمه زهرا شرح خطبه حضرت
از خود جملات حضرت خوب تونستم این رو خدمت عزیزان ارائه بدم. ببین آقا، حتما بدونید چیزی که فاطمه زهرا و خاندان عصمت طهارت می فهمیدن از اسلام خیلی فرق می کرد با اون چیزی که اونایی که اومدن جای پیامبر نشستن می فهمیدن. فاطمه زهرا می دونستن تمام جهان را این اسلامی که علی علیه السلام طلای دارش بشه فتح می کنه. بنام این بود. بنابراین یه مرتبه وقتی متوجه میشن همه اسلام رفت، این که چیزی نیست برای اسلام که مثلا دولت اموی و دولت عباسی تشکیل بشن کنار مثلا دولت روم، این که اسلام نبود، این که بنا نبود اسلام بشه. دیدیدم که چیزی نگذشت که همین دولت عثمانی اونچنان روسیا شدن، اونچنان دربارانشون را انگلیس داری میکرد که آبم که میخواستن بخورن به اجازه انگلیس میخورد. خود 100 سال پیشه دارم میگم. یعنی چطور شد؟ یعنی فاطمه زهرا چه چیزی را داره نشون میده؟ داره میگه مردم، جریان حس امیرالمومنین جریان حس همه توانایی های اسلام است. و اگر توانایی های اسلام از بین برد، سرنوشت مسلمان ها همینه که میبینید. شما اگه بدونین مسلمان ها چی میتونستن بشن، اون وقت میفهمین که چقدر مصیبت بزرگ است. خب بگید اما شیعه ولی شیعیان در آتش از دست دادن آن اسلام بزرگ همچنان میسوختن و ناله های فاطمه زهرا سلام الله علیها را از یاد نمی بردن که ایشان با اعتراض و اشک و حوض جهان را متوجه کرد. با حذف اسلام علی علیه السلام دیگر اسلام تأثیر گذار نخواهد بود و اسلام و مسلمین آنطور که شایسته آن هستند نمیتوانند نقش آفرین باشند. ولذا هرگز شیعه را دارم میگم از احیای اسلام نقش آفرین علی علیه السلام غفلت نکرد و در فرصتهای تاریخی جای پای چنین اسلامی را باز نمود و در راستای همین اهداف در دل دولت عثمانی دولت صفوی تشکیل شد و همچنان رو به کمال گذاشت. دولت صفوی ارزشش فقط در این همین حد، هنوز خیلی کار مونده است، هنوز خیلی ضعف دولت صفوی داره، ولی دولت صفوی صدای اراده ملت تشیع بود در قلب تاریخ یه مرتبه ظهور کرد. اگه نه خود شاه عباس و امثال شاه عباس که کسی تایید نمیکنه. مگه اصلا بحث شاهان است؟ بحث اینه که شرایطی شد که شاهان صفوی دیدن میتونن از این شرایط خودشون حاکم بشن، اراده ملت تشیع را ازش استفاده کردن. البته خودشون هم گرایشی بالاخره داشتن به این که شیعه در مقابل رقیبش پیروز بشه. بالاخره چی شد؟ دولت صفوی تشکیل شد و همچنین رو به کمال گذاشت تا در قانون مشروطه کار به کجا رسید؟ دیگر مجتهدان هم که باید مشروعیت قوانین مصوب را تعیین کنند برخلاف موانعی که مخالفان ایجاد کردن. نگون که بعد دولت مشروطه را قاپیدن، بگوید آیا این تشیع جلو رفت یا نه. خیلی هوشیار باشید، یعنی اگه خواستید نتیجه بگیرید. ببینید شما یه مرتبه میگون که رضا خان که اومد دولت مشروطه را قاپید و خودش اومد سر کار علما را هم حذف کرد، اینا چرا میبینید؟ اینا ببین که این اراده هی تو تاریخ جا خودش وا کرد و برخلاف موانعی که مخالفان ایجاد میکردن اسلام علوی جلو آمد تا بالاخره اولین صورت اسلام نقش آفرین با ظهور جمهوری اسلامی در زمان غیبت امام معصوم به صحنه آمد. پس تا اینجا مشخص شد که چرا ما این همه حرف زدیم. حرف ما با این مقدمات این بود ما انقلاب اسلامی را یه جایگاه تاریخی خاص براش قائلیم. یعنی اصلا یه حرفا نیست که با اندک بادی بره، با اندک تاییدی بیاد. ببینید اون وقتی که شیخ شهید بالای دار رفت ما ندیدیم. ما چی دیدیم؟ ما متمم قانون اساسی مشروطه را دیدیم.
معلومه که از این شیخ شهید دل پوری دارن که به دارش دادن، ولی یک قدم به جلو، یعنی معلوم شد که مشروطه باید مشروعه باشد. این اراده ملت درست از یه رضا خانی را تحمیل کردن، ولی دیدین که نمون چون یخته باز نگاه کنیم به قضیه، خیلی باید دقیق نگاه کرد به مسئله. خب پس حرفمون تا اینجا به حمدالله از نظر ما حرفمون زده شد. حالا تونستیم روشن کنیم یا نه دیگه من نمیدونم، که اسلام تأثیر گذار اسلامی است که از طریق تشیع اومد و به یه ظهور خوبی رسید از طریق انقلاب اسلامی، بازگشت به اسلام تأثیر گذار. اگر به تاریخ اسلام نظر کنیم و بین دو اسلام علوی که فاطمه زهرا سلام الله علیها مدافع آن است، با اسلام مقابل اسلام علی علیه السلام مقایسه انجام دهیم، خواهیم یافت یکی متوجه است اسلام باید در یک وسعت جهانی خود را به صحنه آورد و امیدوار باشد خدایی که فرموده یرید الله لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولا کره الکافرون، یعنی خدا حتما نور اسلام را حاکم میکنه هرچند کافران نخوان. یکی اینجور فکر میکنه و میگه باید اسلام جهان را اشغال کنه، یکی هم میگه یه اسلام لاغر مردنی باشه که ما بتونیم بریم از آقا بپرسیم آقا شکه بین سه و چهار چه کار کنیم. خوب دقت کنیم این آیه راست یا دروغ. اگه این آیه راسته پس چرا الان جهان اسلام پیروز نیستن؟ خب برای اینه که اسلام نیست. دو تا حرفا پیدا کنیم. این آیه میگه یرید الله لیطفئوا نور الله، اراده کردن همه کفار که نور خدا رو که اسلام خاموش کنن. بگم حالا ما سوال ما از شما اینه، آیا تمام اراده جهان کفر در حذف این انقلاب اسلامی موفق بوده؟ ما که نمی‌بینیم. آیا در حذف اینکه اراده کنن، ببینید اراده کردن در کشورهای اسلامی توی کتابا اولش بسم الله الرحمن الرحیم کسی ننویسه؟ عمل شو، یعنی تو اکثر کتابای اسلامی، این قضیه مال یک سال پیش، دو سال پیش آمریکا در پروژه خاورمیانه بزرگ، که آیاتی که ضد اسرائیل از کلیه کتاباتون باید حذف بشه. چشم، بسم الله سخنرانه حق ندارن بالای ناما و اول گفتارشون بدن. چشم، خب پس سوال نه، این اسلامی که اینا دارن دا کفر خاموشش میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ خب پس معلوم اسلام نیست. پس معلومه است یه ما امیدوار باید باشیم اگر یه اسلامی داشتیم که اسلام مورد پسند خدا باشه، این آیه در موردش محقق میشه. میگه پیغمبر تمام جهان کفر اراده کردن که نور خدا رو خاموش کنن، اگه نور خدا باشه خاموش نمیشه. چرا؟ چون ها میخوان نور خدا رو فوت کنن به افواه. چرا میخندی؟ یعنی شما ببینید جنگ 8 ساله جز یه فوت نبود؟ چطور شد؟ جنگه هرچی ما داریم از این جنگ 8 ساله داریم. میگه امروز ما هیچی دون نمیشه، بیچاره بوش توی این کاخه سفیدش بالا پای میفته که آقا نه هنوز پرو، هنوز برنامه های دیگر روی میز ما هست. یعنی این که خلاصه ما حمله هم میکنیم، اصلا ملت ایران اصلا نمیشنون این چی میگه بیچاره. این مال فوتی بود که میخواستن به انقلاب اسلامی از طریق جنگ 8 ساله بکنن. میگه به افواهم و الله متم نوره، یعنی یه اسلام هست، اسلام تاثیرگذار، که این امیدوار است. دو تا چیز، امیدوار است به مدد خدا و ارادمند است به حاکمیت اسلام در کل جهان. جمله امام را میخونیم. امام در تاریخ تیر ماه 1367 یه جمله ای دارن، میفرمان که مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می شود. و هر روز شیطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه ای را به وجود می آورند.
یعنی چه؟ یعنی باید شما امیدوار باشین به این که شما تعادل قوا را به هم بزنید.
دنباله بحثش نبینید. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند و لا اقل قدرت جهانی اسلام لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند ما؟ این حرفه. یعنی یه اسلامیست، همون اسلامی که در بدر نقش آفرینی کرد، تمام کفر جزیره العرب را 313 دو آدمی که به ظاهر هیچی هم نداشتن به هم زدن. این را امام میشناسد، این اسلام را آوردست به صحنه با انقلاب اسلامی، و من و امثال من و شما باید متوجه باشیم چه چیزی در صحنه است، ما در کجای تاریخی. آری یک اسلام هست، عنایت بفرمان، که متوجه قدرت جهانی اسلام است، و یک نوع مسلمانی هم هست که اسلام را یک دین باریک و لاغر میپندارد که فقط در حد نیاز به حرام و حلال احکام فردی باید نظر بدهد، و غیر اسلام و غیر مسلمانان باید برای جهان تصمیم بگیرند، و انقلاب اسلامی برگشت به اسلامی است که متوجه قدرت اسلام و وعده های خدا برای حاکمیت اسلام و مسلمانان شده است. اول بحث و بر همین آیات شو خوندم. اینجاست که ما باید تکلیف خودمون رو بدونیم. ببین آقایون، ما در حال حاضر سه گروه مذهبی داشتیم. یه گروه که اینها امام رو شناختن، فرزند امام، انقلاب امام یه شروعی که پرتو داره و آینده، اینا فرزند امام. یه گروه اینا از همون اول که امام شروع کردن اومدن کنار امام، اما نه به عنوان این که امام را پذیرفتن، بعد حرفای امام را پذیرفتن، دیدن امام ضد فساد و فحشا و اینا، گفتن ما هم همینطور. دیدن امام ضد اسرائیل، گفتن ما هم همینطور. دیدن امام ضد انگلیس و آمریکا و کمونیست، گفتن ما هم همینطور. تا اینجا اومدن زندانش هم رفتن، مبارزه هم کردن، اما اینا اونایی نیستن که اسلامی که جهان رو بخواد تحت تاثیر قرار بده، نه با اینا با اینقدر نمیان با امام. اینا یاران امامن، نه فرزندان امام. اینا میگن نهایتش انقلاب اسلامی مثل مالزی، انقلاب اسلامی نه با مثلا افغانستان نباشه، ایران مثل افغانستان نباشه، شیعه قدرت باشه، اما مثل مالزی کنارش معادلات رو بپذیریم. حالا مثلا مالزی اگه تشریف برده باشید، اونایی که رفتن میگن مثلا این از این جاده این بر نوشید مثلا مسجد میرونید، بحچه مسجد عبادت، این برم نوشید میخونه، میرونید چه اشرت کده ای. خب میگن نه چه اشکال داره، شما بیاید اینجوری بشید. بعضی از کسان یار امام بودن که ایران ذلیل انگلستان نباشه، اما اسلام امامی که نقش آفرین در سطح جهان باشه، بمبارون کنه جهان را، هر روز مسئله برای جهان بیافرینه، نه تا اینجا نمیان. یه عده دیگه هستن نه همینش هم نمیخوان، میگن آقا ما یه اسلامی میخوان کاری به سیاست نداشته باشه، مراجع و قربونشون بریم، پاشون هم دوست میکنیم، میریم ازشون مسئله میپرسیم. شما هم چی کار دارید آقا؟ بالاخره باشد آمریکا هم باشد، حالا آمریکا بالاخره قدرت بزرگ جهان است، نمیشه که کوتابیان. یاران امام نمیگن ما کوتابیای ما، اسلام نقش آفرین در حدی که در تئوری امام است اونقدر نمیخوام. خب حالا ما عرضم اینه، متن میخونیم. آنهایی که فرزندان واقعی اسلام و انقلاب اسلامی و اسلام امام خمینی رحمت الله علیه، چی؟ اینا چی؟ همواره به این جمله دقت کن، همواره در راستای ظهور اتفاق اصلی غرب قدم میزنن، یک لحظه نمیشنن تا انقلاب اسلامی تمام قله های جهان فتح کنه. آمریکا بشنن نونش نبخورن، اما حق ندارن برای جهان تصمیم بگیرن، اسلام باید برای جهان تصمیم بگیرن. یه دیده و در چنین راستایی بهره میگیرند و بهره میدن. من بعید میدونم شما الان مسئله داشته باشید، شما از خودتون نمیپرسید این چه نگاهی که امام همین حالا که من شما اینجا نشستیم ترکیبی که خود دشمن میگه که ما در افغانستان عراق جنگش کردیم کشتش دادیم، بعد میگه فرزندان معنوی امام فتح کردن اونجا را. اینا از این بالاتر ببین، اینا حرفا، یعنی امروز بخواید نخواید اون جمله ای که گفته بود انقلاب اسلامی زلزله ایجاد کرد در جهان معاصر، ببینید دشمن میفهمه که تا کجای انقلاب وسعت داره. تصور نکنید بنده اینجا مثلا یه ارادت خاص دارم به انقلاب و حالا اومدم شعار بدم اینجا که من خود دلم خوشید شما هم دلتون خوشید، والله نه اینجور نیست. بالاخره بحث اینا نیست، این ساده نگری که ما برد انقلاب خودمون ندونیم، همون ساده نگری که عده اسلام نشناختن، یه عده نفهمیدن خلیفه اول و دوم نفهمیدن با اسلام میشه چه کار بزرگی کرد که امیرالمومنین را حذف کردن، فکر کردن اسلام در همین حده که اینا میفهمن. دیدیم که هی روز به روز بدتر شد. خب نگاه کنیم ببین، و در چنین راستایی بهره میگیرند و بهره میدهند و همواره تلاش دارن همچنان که چی؟ اسلام اتفاق اصلی تاریخ بشر باید باشد. ما برگشت با اهل بیتیم، ما بنا بود که اسلاممون فتح کل عالم بکنه، قول دوباره شروع کرده و تلاش دارن همچنان که اسلام اتفاق اصلی تاریخ بشر باید باشد، انقلاب اسلامی را در حد اتفاق اصلی قرن حاضر شکل دهند. یاران امام، ولی فرزندان امام نه، آری آنهایی که یار امام بودند و در حفظ ارزش‌های اسلامی با امام هم عقیده بودند، ولی نظام ارزشی جهان غیر اسلامی را نیز پذیرفته‌اند. من مهاتیر محمدم، برای مالزی ارادت بهش قائلم، ولی اگه بیاد تو ایران اعضای ما که همچی کسای مسئول باشن. همین با همین حرفا خوبه که امروز میگه باید مردم جهان اسلام قوی ترین اسلحه ها رو داشته باشن با همینا. ولی یادتون باشه اگه یه همچی مهاتیر محمدی بیاد تو کشور ایران بشه مسئول، دیگه نابود کردن انقلاب اسلامی. یار امام میتونه اینجوری باشه، اما این نباید طلایی داره نهضت امام خمینی باشه. بله برای ما، برای مالزی یه قدم جلوس. میگه که ولی نظام ارزشی جهان غیر اسلامی را نیز پذیرفتم. جالب است این آقای مهاتیر محمد با این همه اینم عیالشون اینا رو دیدید کاملا با بی حجاب مثل اروپاشون میرن میان طوری هم نیست، و معتقدن که اسلام و انقلاب در چهار دیواری ایران بماند، آن هم مثل مسیحیت در اروپا. اینا متفاوتن، امثال مثلا نهضت آزادی اینا اینه که عرض کردن، بعضی ها نه از این بیشتر قبول دارن، بیشتر میخوان اسلام باشه، اما راست فرزندان امام نه، و معتقد در اسلام و انقلاب در چهار دیواری ایران بماند، آن هم مثل مسیحیت در اروپا. اینان دیر یا زود، مطمئن باشید، با آن انقلاب اسلامی که میخواهد اتفاق بزرگ قرن باشد مسئله دار میشوند و تا آخر راه انقلاب را ادامه نمیدن. حتی میگن تندین شما، یعنی انتظار به امام یه جوری لبه میزنه، یه جمله امام داره فرماد اینها که میگوین من خفه شدم، هنوزم میگوین من خفه شدم. سال 42 میگه شما دیگه چی از اسلام مونده است که میگو ما کتابی ها؟ یه دی هستن امامو نصیحت میکنن که آقا تون نرید. همونها امروز بازم با لباس اسلامی میگن اسلام تاثیرگذار ما نمیخوان، تون شما داری میری. خب اینا یه فکره، تندی بده، طالبانی بده، لیبرالی هم بده، اما عزیز حکیم بد نی. امام یه نگاهی داره میگه، جمله شون رو خوندیم، میگه حداقل باید یه قدرت جهانی بشی. حالا اینا میگن آقا شیه پشه آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزن. این که نمیشه، این که اسلام تاثیرگذار نیست که. فرزندان امام در از شرایطی که انقلاب، خوب دقت کنید،
فرزندان امام از شرایطی که انقلاب اسلامی را به اتفاق بزرگ قرن تبدیل کند نمی هراسند، چون نه اسلام را یک دین باریک و لاغر می دانند و نه برای، به این جمله دومی دقت کنید، و نه برای مشکلات اقتصادی و اخلاقی و سیاسی راهی جز حاکمیت ارزش‌های انقلاب اسلامی از طریق به هم زدن معادلات ارزشی جهان استکباری میشناسن. حالا تا آخر هی بشینید لوبه بزنید که از ترکیه مانتو نیاد، نمیدونم سیدیای مرز بگیرید، اینا که راه اسلام نبود، امام که نیومده بود اینجوری انقلاب کنه، از بانک جهانی قرض بگیریم بگو تو رو به خدا قصه‌اش دراز بدین ما می‌خوام دیر بدیم. این بود امام انقلابی را شروع کرده که درست عکسش میشه. اگه شما انقلاب تأثیر گذار رو بشناسید و هر روز ماجرا برای عالم پیدا کنید، اینا حرفا امامه. امام فرمود باید ماجرا برای دنیا درست کنید، در دنیای استکباری هر روز باید بدنش بلرزه، طوری شده که دنیای استکباری هر وقت دلش خواست بدن ما رو بلرزه. این که نمیشه که. میگه اگه ماجرا درست کنید معادله برعکس میشه، یعنی قول به شما میدم ریال میشه محور پول، تومن میشه محور پول نه دلار ارزش، یعنی به جای اینکه اونها ارزش هاشون رو تار و تنبک و سیدی هاشون رو این لباس های مزخرفشون رو به ما بدن در جوون ما بپذیره، معادله برعکس میشه. یعنی شما باید بدونید با یه اسلام دیگه است که میشه دنیا رو به نفع اسلام عوض کرد. جمله آخری انشاءالله بعد خودتون بخونید که فرزندان انقلاب میدونن هر روز باید یک اتفاق جدیدی برای جهان استکباری به وجود بیارن تا اسلام تاثیرگذار رو بتونن در جهان ایجاد کنن. البته منظور من دوباره دقت کنید، یعنی اتفاقا نه به روش طالبانی، به روش عزیز حکیم، به روش خود امام رحمت الله علیه. حالا آخرین حرفم اینه و سختم به این حرف دلم میخواد شما عنایت بفرمایید که نجات نسل جوان فقط این اسراش، معنی زندگی هر کس به وارد شدن در مسیری است که خداوند در سیر حق در کل تاریخ اراده کرده. خداوند از اول تاریخ با آوردن حضرت آدم یه اراده داشته است که این حق باید حاکم باشه، هر کس به اندازه‌ای که خودش وارد این اراده کرد نجات پیدا کرد. قهرمانان این جریان هم پیغمبر هستن و هر کس خود را وارد چنین مسیری نکند سراسر زندگیش پوچ و بی‌معنا. من اون مقاله ای امام را چند سال پیش نوشتم، بازم از دوستان خواهش کردم تکثیر کنن در خدمت شما قرار بدن. میدونم هم سخته، خودم هم سخت نوشتم، شاید هم علتش این که الفاظی که بتونم انتخاب کنم برای این که یه چیز بیشتر نمیخوام بفهمونم عزیزان در این مقاله پوچی بیش از ایناست که شما یه جوون کارگیرت نیومده است یا همسرگیرت نیومده. پوچی یه چیزیست که انسان خودش را در سرنوشت الهی همه ملت‌های زمین وارد نکنه. و ما آقا واقعا من به عنوان جوان قبل از انقلاب همین باعث شده بود که حس میکردم همه چیز از دست رفته. اگه مهندس بودم و از همم خوب بود، نه زندگی پولداری هم داشتم، اما یه چیزی بود که هیچی نمیتونست من قانع کنه، همین که من انگار هیچ کارم در این هست. بعد که امام که ما میگیم گرفته ما ولم نمی کنیم، بیش از این که ما داریم برای شما میگیم ول نمی کنیم، الفاظ نداریم، بهونه ای نیست، حادثه ای نیست که بشه در دلش گفت یعنی چه امام خیلی بزرگتر از ایناست که ما بتونیم در این الفاظ را بده. من خواهش کنم اگر رسیدین اون مقاله ای امام را بخونید، نگون چه شاعرانه یارو قلم زدن، الفاظ جواب نمیده که به شما اونجا عرض کردیم که یک یأس تاریخی بود که امام اون یأس عوض کرد. باور کنین ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان دهن که آب کجا، شما خیلی یادون نمیشناسید اون یأس را و چون نمیشناسید نمیفهمید این انقلاب داره کجا میره. بعدم به این چیزای ساده انقلاب را رفته و آمده میگیریم، اینجوری نیست. من متن رو دوباره میخونم، معنی زندگی هر کس
به وارد شدن در مسیری است که خداوند در سیر حق در کل تاریخ اراده کرده است و هر کس خود را وارد چنین مسیری نکند سراسر زندگیش توچ است، هرچند که کلی پول داشته باشد توی بانکا. انقلاب اسلامی یکی از منازل مهم همان اراده الهی است که در طول تاریخ سیر دارد و هر کس به اندازه ای که خود را وارد این اتفاق بزرگ کرد به خود معنی می دهد و از نشاط حقیقی زندگی روی زمین بهره‌مند می شود. این خودش حرف می خواهد، حرف داره. ساده ناظر انقلاب نباشی، بازیگر این انقلاب باید بود. به این دلیل، یعنی به این دلیل که من میگم نه کسی به من پول میده که اینا رو بگم، اصلا خیلی مسئولا نمیفهمن ما چی داریم میگیم. یعنی ما همفکر نیستیم با مسئولای انقلاب، با یه سری زیادشون، ولی به این معنا نیست ما اونا نمیفهمن من از چی دفاع میکنن یا کارگزاران چی هستن. امام رحمت الله علیه دقت کنیم، عالم بصیری که در ظاهر کردن اراده تاریخی خدا در این مقطع کنونی به خوبی وظیفه خود را شناخت. خوب، خیلی قوی، خیلی امام قرآن خوند و فهمید که فهمید حال وقت چیه و بقیه را نیز متوجه وظیفه‌شان کرد. میخوان خونه ها رو نجات پیدا کنن، خداتون فرزند. فقط اون مقاله ای امام میگیم این موج بلندی که در صحنه تاریخ پیدا شده است موجی نیست که اگر خودمان را بر این موج نیندازیم به مرداب و باطلاق ختم نشویم. امام عالم بصیری است که در ظاهر کردن اراده تاریخی خدا در این مقطع کنونی به خوبی وظیفه خود را شناخت و بقیه را نیز متوجه وظیفه جان کرد و در آخرین پیامش فرمود. این پیام میدونیم چه 2/1/68 دیگه هم امام پیامی ندادن، نامه دادن اما پیام دیگه ندادن. میگن چی؟ یه جمله شوینه حتما انشاءالله خدا توفیق بده. حالا بریم این جمله را بخونیم. از خودتون بپرسید آیا این انقلابی ترین تندترین حرف روزگار نیست؟ یک جمله شما اینجا نوشتیم، پیامه 2/1 یه جمله هایی داره. در آخرین پیامشون فرمودن همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید. یک و چی؟ و آنها را آرام نگذارید. این لیبرال بازیه که آقا ما کاری با آمریکا نداریم، آمریکا با ما کاری نداره. اینا یه پیرمرد 90 ساله میگه آقا کور خوندی، نمیشه همچیدی. انقلاب تأثیرگذار، انقلاب اتفاق بزرگ در راستای اسلام اتفاق بزرگ. متن ایوار دیگه میخونیم، همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شدید، دشمن شناسی کنید و به آنها و آنها را آرام نگذارید وگرنه آرامتان نمیگذارند. آخرین جمله، هر کس طالبه ارتباط قلبی، یعنی میخوای عارف بزرگ شی، عارف بزرگ اینجوری میشی، هر کس طالب ارتباط قلبی با آن اراده الهی است باید تلاش کند به نحوی در این انقلاب خود را صحیح نماید تا با امیرالمومنین، اشکهای فاطمه زهرا، وجود مقدس پیامبر و اراده خدا هم جهت بشه. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. خدایا به حقیقت همه انبیا و اولیاءت که مسیر تحقق حق را آسان کردند، پروردگارا ما را موفق به سربازی این انقلاب بگردان.
ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری این انقلاب فهم واقعی این قرن را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیمتون بدار. پروردگارا مسئولین متدین فرزند انقلاب و امام تاثیرگذار در جهان معاصر را به خصوص دولت عزیز را موفق و مؤید بگردان. پروردگارا ما را از کسانی که بهره ای از محبت و ارادت به این انقلاب داریم مقرر بدار. صلی الله علی محمد و آله.